رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح خیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح در افغانستان است. توجه کنید به سرخط چند خبر. خواست ایران از ملل متحد مبنی بر مداخله در تشنج مالی با امریکا. تلاش امریکا و روسیه برای برقراری آتش بس در دمشق و لازقیه و سفر وزیر خارجه بریتانیا به کیوبا. در برنامه امروز 11 سرگ مصادف است با 29 اپریل در کنار مشروع خبرها و گزارش ها، گزارشی را در مورد تلفات سنگین طالبان و داعش در ولایت ننگرهار میشنوید. با امید این که تا پایان برنامه با ما باشید. من صفی حساس هستم. در ابتدا به مشروع خبرها گوش دهید. اردوی ایالات متحده میگوید که حمله هوایی آن کشور بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر کندوز جنایت جنگی محسوب نمی شود، چون آن حمله عمدی نبوده است. جنرال جوزف وتل، مسئول قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده، روز جمعه به خبرنگاران گفت که در ارتباط به این حمله 16 غیر نظامی آن کشور مجازات انضباطی شدند. او گفت که یافته های تحقیقات وزارت دفاع ایالات متحده نشان می دهد که حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد نتیجه اشتباه انسانی و موجودیت نواقص در تجهیزات نظامی بود. جزئیات بیشتر این مطلب را در بخش گزارش ها فراموش نکنید. تهران از بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد، خواسته است تا جلو نقص مسئولیت دولتی ایران توسط ایالات متحده را بگیرد. این خواست تهران در واکنش به یک حکم اسر محکمه امریکا است که به اساس آن قربانیان حملات دهشت افغانی که در آن ایران مقصر دانسته می شود می تواند از 2 میلیارد دلار پولهای مسدود شده ایران غرامت دریافت کند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، طی ارسال یک نامه به منشی عمومی ملل متحد از وی خواسته است تا امریکا را وادار به پایبند ماندن به تعهدات بین المللیش کند. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، از تلاش‌های کشورهای شرقی میانه برای آوردن تغییرات سیاسی و اقتصادی در منطقه قدردانی کرد. آقای کری در یک مصاحبه اختصاصی با شبکه الهره همچنین تلاش‌های کشورهای عربی در جنگ علیه دهشت افغانان وابسته به داعش را ستود. وزیر خارجه امریکا گفت 66 کشور شامل در ائتلاف ضد داعش توانسته است که با تشریک مسائی 44% قلمرو تحت اداره داعش را در عراق و حدود 16-17% مناطق زیر تصرف آن گروه را در سوریه آزاد کند و امنیت را در آنجا بازگرداند. این در حالی است که شماری از اعضای حزب جمهوری خواه از تلاش‌های حکومت اوباما در جنگ علیه داعش شدیداً انتقاد کرده و آن را ناکافی می‌دانند. امریکا و روسیه از تلاش‌های تازه به خاطر برقراری آتش بس در ولایت ساحلی لازقیه و منطقه غوطه شرقی دمشق در سوریه خبر داد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
مقام‌های آمریکایی روز جمعه گفتند که طرح جدید توقف مخاصمه در این دو منطقه از نیمه شب به وقت دمشق عملی می‌شود. حکومت سوریه نیز گفت که این آتش بس موقت در غوطه شرقی روز شنبه آغاز می‌شود و تا 24 ساعت ادامه خواهد داشت، در حالی که آتش بس در لازقیه به مدت 72 ساعت دوام خواهد کرد. این در حال است که در اثر درگیری ها بین نیروهای حکومتی و شورشیان در یک هفته گذشته در حلب، پر جمعیت ترین شهر سوریه، حدود 230 نفر کشته شده است. در میان کشته شدگان حداقل 50 تن آنان در اثر حمله بر یک شفاخانه جانهایشان را از دست دادند. در همین حال مسکو میگوید که سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با جان کری، همتای آمریکایی خود، در مورد تقویت آتش بس در سوریه صحبت تلفنی کرده است.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا، صدای آمریکا، دنبال میکنید. در ادامه گرم شدن روابط کیوبا با غرب، فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا به هاوانا سفر کرد. آقای هامون پس از دیدار با رابل کاسترو، رئیس جمهور کیوبا، در یک مصاحبه گفت که بریتانیا از پذیرفتن حقایق جهان مدرن توسط رهبر کیوبا تمجید میکند. این نخستین بار است که یک وزیر خارجه بریتانیا پس از انقلاب کیوبا در سال 1959 به آن کشور سفر میکند. پس از این بارک اوباما بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده نیز در یک سفر تاریخی ماه گذشته میلادی به کیوبا سفر کرد. مخالفین سیاست‌های دونالد ترامپ، کاندید رقابت‌های مقدماتی ریاست جمهوری ایالات متحده، برای دومین روز متواتر در ایالت کالیفرنیا مظاهره کردند. مظاهره روز جمعه توسط چند صد مخالف آقای ترامپ که در مقابل محل برگزاری سخنرانی او بر راه انداخته شده بود، سبب شد تا این کاندید حزب جمهوری‌خواه از قطار موترهای خود پیاده شده و از در عقبی وارد ساختمان آن محل شود. مظاهره کنندگان که شماره از آنان پرچم مکسیکو را حمل می‌کردند، تلاش کردند وارد محل سخنرانی آقای ترامپ شوند، اما پلیس مانع آنان شد. و خبر جالب، قرار است نخستین عملیات پیوند سر انسان در سال 2017 انجام شود. این عملیات حتی برای بسیاری جراح‌های برجسته جهان باور نکردنی و غیر عملی به نظر می رسد. اما سرگو کانابیورو، یک جراح اعصاب از ایتالیا، می گوید که در اواخر سال آینده میلادی نخستین عملیات پیوند سر انسان را انجام خواهند داد. دکتر سیرگیو برای انجام این عملیات حتی یک داوطلب نیز پیدا کرده است. او می خواهد سر ویلری اسپیریدینوف 31 ساله را به یک بدن انسان دیگر پیوند دهد. اسپیریدینوف روسی که مدیر تولید نرم افزار یک شرکت است، به بیماری ضعف عضلات مصاب می باشد. در این عملیات که انتظار می رود 36 ساعت طول بکشد، نخست سر آقای سپیرودینوف تا 12 درجه سانتیگراد سرد ساخته می شود و سپس از بدن وی جدا می گردد. در مرحله بعدی سر او با سرعت تمام در بدن یک انسان دیگر پیوند داده می شود. قرار است در این عملیات دکتر سیرگو را یک تیم متشکل از 100 جراح و کارمند طبی یاری رساند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ساعت 5:38 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. میپردازیم به نخستین گزارش این برنامه. داعش و طالبان مسلح بار دیگر در ولایت ننگرهار با هم درگیر شدند که این بار تلفات سنگین به هر دو جانب درگیر وارد آمده است. گزارش صدای آمریکا را در این رابطه از قدیر مشرف میشنوید.
با وجود که از چند به این طرف طالبان و داعش در مناطق مختلف ولایت ننگرهار با هم درگیری های ذات البینی دارند، از دو ماه به این طرف این درگیری ها توقف یافته بود. از بامداد روز جمعه به این طرف به تازگی جنگ های داخلی بین این دو گروه مخالف مسلح دولت افغانستان در برخی از مناطق ولایت ننگرهار آغاز شده و به شدت ادامه دارد. این بار درگیری پس از آن در ولسوالی سرحدی دیبالای ولایت ننگرهار آغاز شد که داعش مدت یک هفته قبل مناطق تصرف شده طالبان مسلح را دوباره تحت کنترل خود درآوردند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، با تایید این خبر به رادیو آشنا گفت که در درگیری هر دو گروه متحمل تلفات جانی شدند.
هست که ولسوالی که
در نتیجه درگیری که بامداد روز جمعه در منطقه نره اوبه ولسوالی دیبالا آغاز شده، تا هنوز 8 فرد داعش و 5 تن از طالبان مسلح کشته شدند. هر دو گروه درگیر از سلاح های سبک و سنگین در برابر یک دیگر استفاده می کنند.
آقای خوگیانی به صدای امریکا گفت که بیشتر اوقات در ولسوالی های پچراگام و چپرهار نیز داعش و طالبان با هم درگیر می شوند، اما اکنون در این دو ولسوالی درگیری های آنان توقف یافته است. شاهدان عینی و باشندگان محل می گویند که گروه دولت اسلامی یا داعش هفته گذشته طالبان مسلح را در منطقه نری اوبه مربوط ولسوالی دهبالا یک بار دیگر پس از 3 ماه بیرون کردند و زد و خوردها نیز بین آنان صورت گرفته است. و جیورحمان باشنده ده بالا می گوید داعش بیرق خود را در نریوبه بلند کرده و به اذیت و آزار مردم دست داده است.
مخ که طالبان و در مکتبون بند نو اوست چه در داعش
از زمانی که طالبان آمده بودند مکتب باز بود، کلینیک باز بود، مردم مشکل نداشتند. اما داعش باز آمده یک وضعیت خیلی بدی را شروع کردند. طالبان از چپرهار خود را اکمال می کنند و کوشش دارند که نریوبه را دوباره تصرف کنند. جنگ خوب شدید شروع شده، دولت مداخله نمی کند. هر دو طرف را مشاهده می کند و بس.
یک مقام امنیتی ولایت ننگرهار که نخواست نام و صدایش افشا شود به صدای امریکا گفت داعش پس از آن که در ولسوالی اچین در جنگ با نیروهای امنیتی افغان با شکست مواجه شد، اکنون وارد ولسوالی دیبالا شده که در جوار اچین قرار دارد و از آنجا در دره پاندر ولسوالی اچین و هم چپرهار و پچراگام تحرکات خود را به پیش میبرند. این مقام میگوید درگیری آغاز شده بین طالبان و داعش در دیبالا اکنون نیز ادامه دارد. ولسوالی دهبالا در بین ولسوالی‌های اچین، چپرهار و پچراگام در نزدیکی خط دیورن موقعیت دارد. باشندگان دهبالا میگویند طالبان و داعش اکنون در این ولسوالی مرکزیت اختیار کرده و در مناطق دیگر فعالیت‌های خود را از همینجا رهبری می‌کنند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. شما میتونید خبرهای ما را روی صفحه فیسبوک ما که facebook.com/voadari و همچنان در سایت voadari که سایت رسمی رادیو آشنا صدای آمریکا است بخونید و تصویرهایی که در رابطه با مسائل روز و خبرها میباشه نیز تماشا کنید. اکنون هم به ادامه گزارش ها می پردازیم. وزارت دفاع ایالات متحده از مجازات انضباطی 16 تن از افراد نیروهای مسلح این کشور در ارتباط به بمباران هوایی شفاخانه دکتران بدون سرحد در ولایت کندوز در افغانستان خبر داد. این گزارش واکنش مقامات حکومت افغانستان و خانواده های قربانیان آن رویداد را در پی داشت. در این رابطه گزارش را ژیلا سمی تهیه کرده که با هم میشنویم.
جوزف ووتل، قماندان فرماندهی مرکزی امریکا، روز جمعه گزارش تحقیقی در مورد حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد کندوز را بسیار دقیق و بی‌طرفانه خواند. آقای ووتل طی کنفرانس مطبوعاتی در مقر وزارت دفاع امریکا گفت که هدف نیروهای نظامی امریکایی در کندوز آن شفاخانه نبوده است.
The investigation concluded that the personnel involved did not know they were striking a medical facility. The intended target.
در این گزارش به این نتیجه رسیدند که افراد دخیل در این رویداد نمی‌دانستند که به تأسیسات صحی حمله ور شدند. هدف آنان یک ساحه تحت کنترل شورشان بود که در حدود 400 متری شفاخانه دکتران بدون سرحد موقعیت داشت.
در گزارش آمده است که در آن حادثه دلخراش به گفته جنرال آمریکایی اشتباه انسان‌ها و ناکامی تجهیزات دخیل بوده است. آقای ووتل گفت جت جنگی که این شفاخانه را بمباردمان کرده بود جزئیات دقیق در مورد هدف را دریافت نکرده بود. اگر این جزئیات در دسترس پیلوت طیاره و دیگر مسئولین قرار می‌گرفت، به گفته وی شفاخانه کندوز که واضحاً به عنوان یک زون غیر جنگی نشانی شده بود بمباردمان نمی‌شد. بعد از این بمباردمان در ماه اکتبر سال 2015 ادعا شده بود که طالبان در آن شفاخانه پنهان شده و از آنجا بر نیروهای ائتلاف و اردوی ملی افغانستان فیر می‌کردند. اما جنرال جوزف واتل صریحاً این ادعا را رد کرد. این مقام نظامی گفت که به 16 نفر از نیروهای نظامی که در آن حمله دخیل بودند جزای انضباطی داده شده است. او گفت که یک جنرال دو ستاره نیز شامل افراد است که جزای انضباطی دیدند که شامل تابعنامه هایی است که می تواند مفهوم ختم مسلک نظامی را داشته باشد و در این حال این صاحب منصبان امتیاز ارتقای وظیفه ای را نیز از دست خواهند داد.
The label war crimes is typically reserved for intentional acts, intentionally targeting.
واژه جنایت جنگی به جرایم عمدی اطلاق می شود. کسانی که عمدن غیر نظامیان را هدف قرار می دهند و یا هدفمندانه ساحات و مناطق حفاظت شده را مورد حمله قرار می دهند.
برای تعداد از این افراد به گفته جنرال ووتل مجازات به مفهوم ختم خدمت نظامی بایس عسکر و یا افسر است. اما افغانهایی که در این حادثه صدمه دیده و یا عزیزان خود را از دست دادن میگویند مجازات تعیین شده بسیار اندک است. حمدالله و سعید دو تن از کارمندان شفاخانه دکتران بدون مرز در کندز که در زمان حادثه در آنجا حضور داشتند در ارتباط به افراد دخیل در این حادثه به صدای آمریکا گفتند
این جزا کافی نبوده و باید اعدام شوند.
من شخصا با جزایی که برای این افراد تعیین شده است قانع نمی باشم. آنها باید علنی محاکمه شوند.
در بمباردمان شفاخانه کندز که توسط دکتران بدون مرز اداره می شد 42 نفر جان خود را از دست دادند. ریاست جمهوری افغانستان از یافته های تحقیقات ایالات متحده در خصوص این رویداد استقبال کرده است. شاه حسین مرتضوی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آشنا گفت
حکومت افغانستان از نشر گزارش و تحقیقات در رابطه با حادثه شفاخانه دکتران بدون سرحد استقبال میکند و از اینکه تدابیر همه جانبه در نظر گرفته شده تا چنین رویداد تکرار نشود اظهار خرسندی میکنه.
دکتران بدون سرحد برای بررسی حمله به شفاخانه این سازمان در کندز خواهان ایجاد یک کمیسیون بی‌طرف جهانی شده بودند. مقام های این سازمان گفتند که در انگام حمله هوایی به شفاخانه دکتران بدون سرحد بیش از 320 زخمی از رویداد کندز در این شفاخانه وجود داشت. سازمان دکتران بدون سرحد مدعیان که نقشه و جزئیات دقیق موقعیت شفاخانه خود را در شهر کندز با نیروهای افغان، ناتو و آمریکایی از قبل شریک ساخته بودند.
خانواده های گرامی، اگر می خواهید فرزندانتان به فلج دائمی مبتلا نشوند، در هر دوره کمپاین کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. وزارت صحت عامه برای محو کامل این بیماری تا اواسط سال 2016 میلادی اطفال زیر سن 10 سال را که از آن سوی مرز وارد افغانستان می گردند نیز واکسین می کند. در محو بیماری پولیو یا فلج اطفال با رضاکاران صحی همکاری کنید.
با ادامه گزارش از رادیو آشنا صدای آمریکا میپردازیم و باز هم بمباران به شفاخانه دکتران بدون سرحد، ولی این بار در سوریه. این بار ایالات متحده آمریکا بمباران بر یک شفاخانه دکتران بدون سرحد را در شهر شمالی حلب محکوم کرد که در آن 20 تن به شمول اطفال از بین رفته است. این در حالی است که در جریان حملات نیروهای حکومتی سوریه با حمایت نیروهای روسی برای بازپسگیری شهر حلب در 7 روز گذشته 200 سوری کشته شده است. زیرتا هوک خبرنگار صدای آمریکا در مورد اوضاع وخیم سوریه گزارشی را فرستاده که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
ملل متحد موج تازه حملات هوایی را در سوریه و خامت فاجعه بار اوضاع خوانده است. حملات مرگبار در مناطق تحت کنترل شورشیان آتش‌بس موقتی را که در اواخر ماه فوریه نافذ شده بود در آستانه فروپاشی قرار داده است. جان انگلند مشاور ویژه ملل متحد برای مأموریت حل بحران سوریه از اوضاع وخیم بشری در آن کشور خبر می‌دهد.
5 وایت هلمت ورکرز ور کیلد the last child doctor in eastern Aleppo.
5 کارمند امدادرسان تا حال کشته شده است. آخرین دکتر اطفال در شهر حلب نیز هلاک شد و شفاخانه ها ویران گردید. در حالی که مردم با خون آغشته می باشند، آنچه را شاهد هستیم این است که کارمندان صحی قادر به کمک به مردم نیستند، زیرا آنان کار کرده نمی توانند. اگر به زخمیان کمک کنند خود کشته می شوند.
در همین حال ایالات متحده حمله بر شفاخانه شهر حلب را یک عمل قابل سرزنش خوانده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می گوید
جزئیات و پیامدهای این حمله تا هنوز به صورت کامل در دسترس نیست، اما این اطمینان وجود دارد که نشانه های این حملات همانند حملات قبلی می باشد. بنابراین یک بار دیگر از رژیم سوریه می خواهیم حملات بیمسئولانه را به زودترین فرصت توقف دهند.
ایالات متحده از روسیه خواست تا با استفاده از نفوذ خود بر بشار الاسد بر وی فشار آورد تا حملات را بر شهر حلب متوقف سازد. اما سناتور جان میکن جمهوری خواه از ایالت اریزونا گفته است که مسکو برای آزمایش سلاح عصری نظامی خود سوریه را استفاده میکند.
Despite Putin's pledged withdrawal from Syria, Assad's forces backed by Russia now appear poised.
با وجود تعهد پوتین مبنی بر خروج نیروهای روسیه از سوریه، نیروهای اسد با حمایت روسیه آماده‌اند شهر حلب را دوباره تسخیر کنند. در همین حال، قابلیت‌های نظامی پیشرفته روسیه در سوریه باقی مانده است که افزایش توانایی قدرت پوتین را فراتر از منطقه نشان می‌دهد.
روسیه همواره دخیل بودن در بمباردمان شفاخانه بدون سرحد در شهر حلب را رد می‌کند، اما ادعا می‌کند که یک تیاره ائتلاف بین‌المللی بر این شفاخانه حمله هوایی را انجام داده است. اما نیروهای ائتلاف بین المللی مواضع گروه دولت اسلامی را مورد هدف قرار می دهند. گروهی که تعهد کرده بود سوریه را تحت کنترل بیاورد و خلافت اسلامی را در آنجا پیاده سازد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12. خوست بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16. بامیان بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 20. میمنه بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. فرا بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 26. پروان بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14 و در سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین آن 2 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است.
با فشرده خبرها توجه کنید. اردوی ایالات متحده میگوید که حمله هوایی آن کشور بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر کندوز جنایت جنگی محسوب نمی شود، چون آن حمله عمدی نبود است. جنرال جوزف ویتل، مسئول قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده، روز جمعه به خبرنگاران گفت که در ارتباط به این حمله 16 نظامی آن کشور مجازات انضباطی شدند. تهران از بان کی مون منشی عمومی ملل متحد خواسته است تا جلب نقض مسئولیت دولتی ایران توسط ایالات متحده را بگیرد. این خواست تهران در واکنش به یک حکم سر محکمه ایالات متحده است که به اساس آن قربانیان حملات دهشت افغانی که در آن ایران مقصر دانسته می شود می تواند از 2 میلیارد دلار پولهای مسدود شده ایران غرامت دریافت کند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، طی ارسال یک نامه به منشی عمومی ملل متحد از وی خواسته است تا امریکا را وادار به پایبند ماندن به تعهدات بین المللیش کند. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، از تلاش کشورهای شرق میانه برای آوردن تغییرات سیاسی و اقتصادی در منطقه قدردانی کرد. آقای کری در یک مصاحبه اختصاصی با شبکه الهره همچنین تلاش‌های کشورهای عربی در جنگ علیه دهشت افغانان وابسته به داعش را ستود. وزیر خارجه امریکا گفت 66 کشور شامل در ائتلاف ضد داعش توانسته است که با تشریک مسایی 44% قلمرو تحت اداره داعش را در عراق و حدود 16-17% مناطق زیر تصرف آن گروه را در سوریه آزاد کند و امنیت را در آنجا بازگرداند. امریکا و روسیه از تلاش‌های تازه به خاطر برقراری آتش‌بس در ولایت ساحلی لازقیه و منطقه غوطه شرقی دمشق در سوریه خبر داد. در ادامه گرم شدن رابط کیوبا با غرب، فلیپ هامون، وزیر خارجه بریتانیا، به هاوانا سفر کرد. آقای هامون پس از دیدار با راول کاسترو، رئیس جمهور کیوبا، در یک مصاحبه گفت که بریتانیا از پذیرفتن حقایق جهان مدرن توسط رهبر کیوبا تمجید می کند. و مخالفین سیاست‌های دونالد ترامپ، کاندید رقابت‌های مقدماتی ریاست جمهوری ایالات متحده، برای دومین روز متواتر در ایالت کالیفرنیا مظاهره کردند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه دری رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیمتان شد. نیم ساعت بعد در بخش دوم برنامه حضور می‌یابیم. ولی لطفاً شما از کنار رادیوهایتان نروید. همکاران ما فقط تا چند لحظه دیگه بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان می‌کنند. اوقات خوش داشته باشید.